ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی با استعفای وزیر بهداشت موافقت کرد. یک ایرانی به اتهام انتقال غیرقانونی مهاجران به بریتانیا بازداشت شد. و رئیس جمهوری عراق برای گفتگو و دیدار با مقام‌های ترکیه وارد آنکارا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی با استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد. رئیس جمهوری اسلامی در این حال سعید نمکی را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد. سعید نمکی پیش از این معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بود. استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی ظاهرا بیش از دو هفته قبل به حسن روحانی تحویل داده شده بود. پیشتر معاون وزارت بهداشت اعلام کرده بود که استعفای آقای هاشمی علاوه بر مبلغ بودجه سال آینده به ارز تخصیص یافته برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی و بدهی‌های تأمین اجتماعی نیز مربوط می‌شود. یک ایرانی به اتهام انتقال غیرقانونی مهاجران به بریتانیا از طریق کانال مانش بازداشت شد. به گزارش سرویس جهانی بی بی سی، این ایرانی 33 ساله روز چهارشنبه در شهر منچستر به همراه یک شهروند بریتانیایی 24 ساله بازداشت شد. دولت بریتانیا قایق‌های گشت زنی را از دریای مدیترانه فراخوانده تا برای مقابله با شمار روزافزون مهاجران بر آب‌های جنوبی این کشور نظارت داشته باشند. در همین حال ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا از نیروی دریایی این کشور نیز تقاضای کمک کرده است. بنابر اعلام وزارت کشور بریتانیا، از آبان ماه سال جاری تا کنون 239 مهاجر موفق شدند از راه کانال مانش خود را از فرانسه به خاک بریتانیا برسانند. رئیس جمهوری عراق برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ارشد ترکیه در مورد سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای صبح امروز وارد آنکارا شد. خبرگزاری آناتولی با اشاره به مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهوری عراق در کاخ ریاست جمهوری ترکیه گزارش داد که رؤسای جمهوری دو کشور در مورد مسائل منطقه‌ای به خصوص تحولات در سوریه و موضوعات بین‌المللی با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. آنکارا و بغداد همزمان با آمادگی نیروهای آمریکایی برای خروج از سوریه اقدامات خود در نبرد با داعش را افزایش دادند. شنبه گذشته جنگنده های عراقی مواضع داعش در سوریه را بمباران کردند. وزیر دفاع ترکیه هم روز سه شنبه اعلام کرد در روزهای آینده ارتش این کشور عملیاتی علیه داعش را آغاز خواهد کرد. مهدی یراحی خواننده جنوبی موسیقی پاپ بنابر اعلام معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد ممنوع فعالیت شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون هنری ارشاد دلیل این امر را انتشار موزیک ویدیوی پاره سنگ اعلام کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اثر جدید مهدی یراحی را موهن و ضد باورها و ارزش‌های دفاع مقدس دانسته است. در همین حال برخی سایت‌های خبری در ایران از ممنوع فعالیت شدن مهدی یراحی به دلیل پوشیدن لباس کارگران گروه ملی فولاد در تازه ترین کنسرتش در شهر اهواز خبر میدن. روز ششم دی ماه مهدی یراحی و گروهش با پوشیدن لباس کارگران گروه ملی فولاد در کنسرتشان در شهر اهواز از اعتصاب و اعتراضات آنها اعلام حمایت کرده بودند. شمار کشته شدگان حادثه ریزش یک ساختمان مسکونی در شهر ماگنیتوگورسک در روسیه به 38 تن رسید. بخشی از یک ساختمان 10 طبقه دوشنبه 10 دی ماه فرو ریخت و از آن روز کار جستجو برای یافتن قربانیان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها هنوز از سرنوشت 3 تن از ساکنین این مجموعه خبری در دست نیست. کمیته تحقیق در وزارت وضعیت اضطراری روسیه احتمال تروریستی بودن حادثه را رد کرده و علت وقوع آن را انفجار خطوط گاز اعلام کرده است. شهر ماگنیتوگورسک در منطقه شرق بخش اروپایی روسیه قرار دارد و به خاطر معادن آهن و صنایع فولاد شهری صنعتی به شمار می رود. و ایالت کرالا در جنوب هند روز پنج شنبه شاهد اعتصاب و تظاهرات هندوهای افراطی در شهرهای مختلف در اعتراض به ورود دو زن به معبد مقدس سابریمالا بود. به گزارش رویترز در برخوردهای تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس تا کنون 1 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند. در اینجا میرسیم به پایان خبرها، اما با توجه به اینکه 1 سال از اعتراضات دی ماه گذشته در این روزها مروری داریم بر آنچه که در آن اعتراضات در شهرهای مختلف ایران گذشت. قسمت 7 این مجموعه رادیویی رو میشنوید که همکارم فهیمه خضرحیدری تهیه کرده.
بیش از 20 نفر کشته، خیلی ها از کوچکترین و حاشیه ترین شهرهای ایران. آنچه رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای از آن عباراتی مثل آتش بازی و شیطنتکاری یاد کرد، صدای اعتراض شهروندانی بود که گاه حتی اسم شهرشان تا پیش از اعتراضهای دیماه 96 کمتر شنیده شده بود. شهرهای روی نقشه دور از مرکز و به حاشیه رانده شده، شهرهایی که در تحلیل رهبر ایران درباره اعتراضهای دیماه 96 چند ماهی بود که برای آنها نقشه می کشیدند تا از آنها شروع کنند و به طرف مرکز بیایند. حرکتی که آیت الله خامنه ای در نهایت آن را نه اعتراض مردمان شهرهای حاشیه نشین و دور از مرکز توجه که هزینه تراشی آمریکا و متحدانش ارزیابی کرد.
حضرات هیئت حاکمه آمریکا، سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. ثانیاً خسارت زدید به ما تو این چند روز، ممکنه در آینده هم خسارت بزنید، بدانید بی تقاص نخواهد بود. این دیوان بازی های نمایشی هم بی جواب نخواهد موند.
اما آیا معترضان 15 تا 25 ساله زیر خط فقر در شهرهای کوچک حقیقتاً دنبال آتش بازی و شیطنت کاری بودند؟ ایزه، قهدری جان، درود، شاهین شهر، خمینی شهر و شهرهای کوچک دیگر. خیلی ها پرسیدند یعنی دانش آموز 13 ساله‌ای که در اعتراض‌های خمینی شهر به ضربه گلوله کشته شد یکی از کسانی بود که از سوی به گفته آقای خامنه‌ای دولت‌های خرپول اطراف خلیج فارس تحریک شده بود. این شهرها، شهرهای پیرامونی، در اعتراضات دی ماه 96 چه برای گفتن داشتند؟ ویژگی عمده این شهرها چیست؟ عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس، میگوید بی توجهی 40 ساله حکومت به آنها.
سراسر این 40 ساله، 14 اساسا ما با اینها فکر نکردیم. خصوصا حکومت فکر می‌کرد که شهرهای بزرگ مهمن، مرکزی هستند، اینها محل تحولن. این شهرها مهمن چون دادستان سیاست‌های اقتصادی توی شهرهای بزرگ انجام میشه مثل اصفهان و شیراز و مشهد و غیره، ولی این شهرک‌های کوچک اساسا بهشون اشاره نمیشود. شما یه نگاه بکنید گزارش‌های خود به اصطلاح نظام توی تلویزیون ملی، توی جمهوری صدا و سیما، عبارت بجاز از همین گزارش‌هایی که خبر از فقر فوق العاده این شهرستان‌های دوردست میداد و هیچ کسی، هیچ احدی به اینها نمیرسید، به خصوص که بعد از زلزله و بعد از اون تحولات بزرگ که در طول این یک سال اخیر صورت گرفته، اساسا اینا حکومت داران، حاکمان تکون نمیخوردن که برای اینها رو ببینن، دیدار بکنن، همبستگی خودشون رو با اینها اعلام کنن. این بود که احساس من این هست که در طول این مدت این شهرها و شهرکای کوچک اساسا بهشون اهمیتی نمیشد.
همزمان ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ، در تحلیل شرایط این شهرهای کوچک میگوید
حالا اینا اگر طبقه متوسط بودن، شهرهای مرفعی بودن، شهرهای بزرگ بودن، اینها میشه بحث رو برد روی تبعیض سیاسی، که بیشتر تبعیض سیاسی دغدغه جدی طبقه متوسطه. اینها یک شهرهایی هستند که به ویژگی عمدهشون با فقر، با تعداد زیاد بیکاران و اینها به اصطلاح شناخته میشه، و اتفاقا اکثریت جمعیت، شما برید مثلا اکثریت جمعیت به خصوص تو مناطق روستایی عضو بسیجند، اینا یک کسانی هستند که با درصد خیلی بالایی تو همه انتخابات های جمهوری اسلامی مشارکت میکنن جمعیت این شهرها. اتفاقا مثلا شهرهای مثل خرمواد، درود، ایزه، اینها به خاطر اون بافت سنتی شهر، اینها غالبا نزدیکتر بودن به اون بخشی از سیستم که به اصطلاح هسته مرکزی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی میکنه، یعنی همون جناح اصولگرا. اغلب نمایندگی که از اینجا رفته یا اغلب رأی که مثلا به رؤسای جمهور بودن، رأی اون کاندید اصولگراها اینجا رأی بهتری داشته. استان لرستان یکی از استانهایی بود که مثلا توی اون انتخابات مشهور دوم خرداد به خاتمی رأی نداد، به ناطق نوری رأی داد.
او وجه مشترک این شهرهای کوچک را نابودی معیشت روستایی در آنها می‌داند.
وجه مشترک این شهرها نابودی معیشت روستایی در شعاع گسترده‌ای از پیرامونشونه. یعنی اینها یک شهرهایی بودند که معیشت کشاورزی و دامداری خیلی قدیمی و کهنسالی دور و بر اینها بوده به صورت تاریخی، که این الان تقریبا نابود شده. یعنی جمعیت خیلی گسترش پیدا کرده، بحث منابع آب، بحث نابودی منابع آب، بحث توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی بوده و بعد افزایش جمعیت بوده، این اقتصاد کشاورزی که فروپاشیده حتی نمیتونست که اون جمعیت محدود سابق رو تامین کنه، اینها مهاجرت کردن توی شهر پذیر، یعنی اینها نمیتونن یک شرایط رفاه خوبی تو شهر برای خودشون پیدا کنن از نظر معیشت، از نظر شغل. اینها اغلب مشکل بیکاری خیلی شدید تو این شهرها توی ردیف‌های اول بیکاری هستن توی ایران.
خمینی شهر، همایون شهر سابق که اسم باستانیش را سده دانستند، شهری در شمال غربی اصفهان است. کوچک اما بعد از تهران متراکم ترین شهر ایران است. از کم آبی و آنچه در سالهای گذشته همه به شنیدنش عادت کردند، یعنی بحران آب رنج می‌برد. خمینی شهر که کشاورزی پر رونق خودش را داشت و باغ‌های گلابی معروف، در سالهای اخیر به تدریج خشک و خشک و خشک‌تر شده است و باغ‌های سرسبز خود را از دست داده. به گفته نماینده خمینی شهر در مجلس، تنها در طول سال گذشته 23 هزار نفر در استان اصفهان بیکار شدند. خشکسالی، تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها و واردات بی‌رویه از جمله دلایل بالا رفتن آمار بیکاری در استان اصفهان اعلام شده. قهدری جان، شهر کوچک دیگری در 14 کیلومتری اصفهان، شهری احاطه شده با زمین‌های زراعی که اتفاقاً به دنبال مهاجرت مردم برای فرار از خشکسالی به این شهر گسترش پیدا کرده، اما حالا بی آبی یقه آن را هم گرفته. خشک شدن زاینده رود بر اقتصاد قهدریجان هم اثر نامطلوب خودش را گذاشته. به گفته یک کشاورز قهدریجانی که با خبرگزاری ایلنا درباره نابودی معیشت کشاورزی در شهرش گفتگو کرده، دخل و تصرف غیرقانونی در حقابه‌های زاینده رود از یک سو و اقدامات غیر کارشناسانه دیگر مثل ساختن سد خمیران روی رودخانه مرغاب باعث برهم خوردن اکوسیستم منطقه شده و در نتیجه کشاورزان از حرفه خود گریزان شدند. ایزه با آمار بیکاری 18% شهر بختیاری نشینهای خوزستان اما در سوی دیگر نقش است. با این حال شریک بسیاری از دردسرهای معیشتی با خمینی شهر و قهدریجان و شهرهای کوچک این سوی نقش است. هرچند شرکت آب نیرو پیش از آبگیری سد کارون 3 به ساکنان 30 روستا که خانه و زندگیشان در محاصره آب دریاچه قرار می گرفت تعهد داده بود که جاده‌ای برای رفت و آمد آنها احداث کند، اما 11 سال پس از آبگیری سد هنوز خبری از جاده نیست. در بسیاری از روستاهای این منطقه هنوز گازرسانی نشده و در سرمای سخت زمستان مردم محلی ناگزیر درختان را می‌سوزانند، یعنی که جنگل را. ایزه در کنار لاله، باغ ملک، بهبهان و دسپول شهرهای کوچکی هستند با مشکلات بزرگ. یکی از اصلی ترینشان گرد و غبار و خشکسالی به گفته مدیریت بحران استانداری خوزستان فوق بحرانی. همینطور که در میان شهرهای کوچک معترض پیش برویم به استان لرستان میرسیم، به شهری در حاشیه مانده مثل درود و همسایگانش بروجرد و خرم‌آباد، شهری که تعدادی از کشته شدگان اعتراضهای دیماه 96 را به نام خود ثبت کرد. زیر 200,000 نفر جمعیت دارد و 14% جمعیت آن بیکارند. گرچه فرماندار درود در سال 93 آمار بیکاری در این شهر را 31% اعلام کرده بود. هرچند بیکاری و نابودی معیشت مسئله معترضان این شهر کوچک در این سوی نقشه هم بود. شرایط عمدتاً مشابهی در شهرهای کوچک به حاشیه رانده شده که مرتاد درویشپور جامعه شناس اینطور دربارش تحلیل می‌کند.
کاملاً یک شکاف بین مرکز و پیرامون رو میبینیم. واقعیت اینه که درسته در خود شهری نظیر تهران شکاف طبقاتی بسیار گسترده است و محرومان تهران هم یک نیروی بالقوه و عمده‌ای هستند در واقع این که ناخرسندن و این نارضایتی ها رو فرصت به دست بیارن بیان خواهند کرد، اما به هر حال در تهران یک طبقه متوسط قدرتمند هم وجود داره. به نظر من ما شاهد این هستیم که گرچه به هم پیوستن سراسری کمک میکنه که این شکاف هایی که بخشن اتنیکی بوده، مثلا مناطق اتنیکی ابتدا اصلا به حرکت در نیامدن و فکر میکنم بیشتر یه جنبش فارس هاست و نه خاص های اتنیکی چون مطرح نمیشه اصلا شرکت نکردن، تا کم کم جنبش که برآمد پیدا کرد اینها یک به هم پیوستگی پیدا کردن. اما این شکاف چه در حوزه اتنیکی چه در حوزه شکاف بین پیرامون و مرکز به لحاظ اقتصادی معنیش یعنی یک شکافی است که یک سرش حاشیه نشینی گسترده‌تر هست و طبیعتاً اگر جنبش‌های اجتماعی نظیر این اعتراضات فراگیرتر بشن، این همبستگی عمومی بر این شکاف پیرامون و مرکز دست کم به لحاظ ذهنی غلبه پیدا می‌کنه و امکان این رو ایجاد میکنه یک حرکت منسجم‌تر صورت بگیره.
امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، در این حال تمرکز ما را از توجه صرف به نقش حکومت در نادیده انگاری به حاشیه رانده شده ها میگیرد و میگوید نه فقط حکومت، که مردم هم شهرهای کوچک را به کلی از یاد بردند.
یه جنبه جالبی که این داستانه داشت در ایران این که اتفاقا گویی خطابش به خود همین مردم بود، به خود این طبقه متوسط شهرنشین در شهرهای بزرگ زندگی میکنن و یه جورایی انگاری که داره به ما میگه نه تنها حکومت رابطش رو با ما قطع کرده و منابع اقتصادی و منابع رو درست تقسیم نمی کنه، شما هم حواس و حواستون رو درست تقسیم نکرد و شما هم در این وضعیتی که درست شده سهیم.
هرچند در این میان تحلیلگرانی هم هستند که میگویند محرومیتی که در شهر کوچک دیده میشود در پایتخت و شهرهای بزرگ هم وجود دارد، اما ممکن است کمتر به چشم بیاید. روبین زروان، روزنامه‌نگار، یکی از آنهاست.
اون چه که به زعم بنده زمینه ساز این اتفاقات بود به این شکلی که شاهد بودیم، خب یه عمقی داره که شاید بشه گفت اغراق نباشه، بگیم عمقش به اندازه شاید طول و عرض تاریخ معاصر ایرانه که قطعا شامل این 39 سال اخیر هم هست. این احساس این که گفته میشه خب در شهرستان ها به خاطر اینکه شاید در حاشیه قرار گرفتن و ظاهرا تلقی میشه که محرومیت بیشتری دارن، که البته صحیح هم هست، ما به ازای این محرومیت و این به حاشیه رونده شدگی یک ما به ازای درونی داره که در ابعاد روانشناسی مردم رو دچار عصبیت و خشم و یک پرخاشگری پنهانی میکنه که به شکل یک قیام میتونه خودشو نشون بده از نظر جامعه شناسی. و این اتفاق میتونست به راحتی اول در تهران که پایتخت هست اتفاق بیفته و به نوعی مشکی از خروار بود، چرا که این حس به حاشیه رونده شدگی و طرد شدگی عملا در کلان شهرها نمود بیشتری داره، در تهران که شاخصش هست و این به اصطلاح محرومیت رو شما در کافی فقط صورت حتی طرز رانندگی و گفتگو و سکنات مردم پایتخت نگاه بکنید و اون رو حالا به شکل به اصطلاح بومی ترش تو شهرهای دیگه مثلا جستجو بکنید، ولی به واقع اتفاق اصلی در تهران افتاده و در حال شکل گیریه و شما فقط به یک از مصادیق خیلی کوچکترش رو به شکل جرقه هایی که هشداری هست برای یک طوفان بزرگتر رو الان ما در شهرستان به زمه بندی شاهدش هستیم.
او در این حال به محلی بودن نیروهای انتظامی در شهرهای کوچک اشاره می کند و برخورد آنها با مردم را باز تعریفی از فرهنگ هر خطه می داند.
ما دولت رو یا حاکمیت رو به عنوان یک مونولیث نمیتونیم نگاه بکنیم، یک سنگ یک پارچه نیست، از رنگ‌های مختلفی تشکیل شده و اساساً کسانی که در اون خطه ها به اصطلاح نیروهای انتظامی هستند، نیروهای امنیتی هستند یا فرمانداری و احیانا نمایندگان دولت هستند، بسیاریشون از اهالی همونجا هستند، طبعا قرابت های خاصی با منطقه اونجا و مردمش دارن و بحث روانشناسی یه خطه مردم آرامتری ممکنه داشته باشه، یه خطه ممکنه مردمی باشه که عصبانیت و خشم و نارضایتیشون رو به شکل خاصی بروز میدن، یه خطه دیگه سه صدر کمتری ممکنه نشون بدن. میشه اینطور نتیجه گرفت که اساسا در شهرهای مختلف در مناطق مختلف کشور این احساس محرومیت هر جا به شکل اختصاصی خودش زیاد احساس میشه، واقعا نمیشه گفت کجا بیشتر، خیلی راحت میشه در چهره مردم در عدم خویشتنداری مردم نگاه کرد، چون محرومیت صرفا داشتن یک سری امکانات بیرونی نیست بلکه داشتن یک سری امکانات درونی، اینکه شما درونن چقدر احساس بکنید که آزادی دارید برای عمل و اون چه که میخواید، اون چیزی که آرزو دارید، فکر میکنید حقتون هست.
بیکاری و فقر و محرومیتی که در اعتراضهای دی ماه سالی که گذشت در شعارهای معترضان تکرار شد هنوز هم به قوت خود است. در آمار بیکاران تغییری رخ نداده. مردم در شهرهای کوچک و دور از مرکز همچنان در شرایطی هستند که توجه مسئولان را می‌طلبند و البته اینطور که امین بزرگیان نویسنده و پژوهشگر تاکید دارد توجه جامعه مدنی و فعالان سیاسی را هم.
این پیغامیه که داریم از شهرهای مختلف به گوش ما میرسه، از اینجا به بعد اگر قرار باشه چیزی در این مملکت تغییر بکنه، وضعیتی قرار باشه بهبود پیدا بکنه، اول مسئله آگاهی عمومی، آگاهی جمعی. داستان باید از اینجا به این سمت بره که ما نسبت به خودمون و نسبت به نیروهامون یک درک درست‌تر و دقیق‌تری داشته باشیم.
شاید همانطور که این تحلیلگر میگوید خیزش شهرهای کوچک و دور از مرکز در اعتراضهای دی ماه بار دیگر ضرورت بررسی شهرهای کوچک و فرایندهای دور از پایتخت را یادآوری کرد، ضرورت تلاش برای پر کردن شکاف نظری و تحلیلی پیرامون مرکز و شهرهای کوچک به حاشیه رانده شده.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر آواز خواهم داد، ره هر پیک و پیغام و خبر بسته است، نه تنها بال و پر بال نظر بسته است، قفس تنگ است و در بسته قفس تنگ است و در بسته است، گرت دستی دهد با خیش در دنجی فراهم باش، بخوان آواز تلخت را، بخوان آواز تلخت را، ولی کن دل به غم از پا. تنگیزیست خاموش خاکستری هم بارد و بارد، وین سکوت پیر ساکت نیز هیچ پیغامی نمی آورد، هیچ پیغامی نمی آورد، پشت ناپیدایی آن دورها شاید گرمی و نور و نوا باشد، بال گرم آشنا باشد، من این آواز پاکت را در این غمگین خراب آباد، چو بوی بالهای سوخته
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
من خاک را گوهر کنم، ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم، وی مطربان ای مطربان دف شما پرزر کنم، دف شما پرزر کنم، دف شما پرزر کنم، دف شما پرزر کنم، دف شما پرزر کنم. تشنگان ای تشنگان امروز سقایی کنم، ای تشنگان ای تشنگان امروز سقایی کنم، وین خاکدان خشک را جنت کنم کوثر کنم، وین خاکدان خشک را جنت کنم کوثر کنم، جنت کنم کوثر کنم، جنت کنم کوثر کنم. کسان ای بی کسان، ای بی کسان ای بی کسان، جو الفرد جو الفرد، هر خسته غم دیده را، هر خسته غم دیده را سلطان کنم سنجر کنم، سلطان کنم سنجر کنم. کسان ای بی کسان، ای بی کسان ای بی کسان، جو الفرد جو الفرد، هر خسته غم دیده را، هر خسته غم دیده را سلطان کنم سنجر کنم، سلطان کنم سنجر کنم. ای آسمان ای آسمان، ای آسمان ای آسمان، حیران تر از نرگس شوی، حیران تر از نرگس شوی، چون خاک را عنبر کنم، چون خار را عبهر کنم، چون خاک را عنبر کنم، چون خار را عبهر کنم. نگر در من نگر، زیرا که من صد دیگر مسجد کنم.